إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعرض سلام خدمت بیننده ها و شنونده های برنامه تفسیر، در این بخش از درس خود تفسیر آیات های 75 الی 77 انشاءالله امروز جریان دارد. موضوع این درس تحریم ربا و مجازات رباخواران. ربا چیست و حکم ربا چیست و حکم کسانی که رباخور هستن اونا چیست؟ ربا به معنای سود که امروز ما میبینیم، سودخور یا به الفاظ تعبیر دیگر سودخوران. در این بخش الله متعال این آیت کریمه را ایراد کرد، آورد به خاطر بیان حکم حرمت ربا. الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مناسبة إن آياتها بآياتها قبلي إن در آياتها قدشتها يا قبلي سخن ويا بحث الشرائط إنفاق وفاداتش إنفاق كنندگان بود. إنفاق چه مقامی را در شریعت محمدی علی صاحبها الف صلاة و سلام دارد، و انفاق کنندگان یا خرج کنندگان در راه الله چه جایگاه و چه مقامی را در نزد پروردگار دارند و چه پاداشی برای اونها میرسد او را بیان کرد. به دنبال از او به بیان حال ستمکاران رباخاران پرداخت در این آیت ها که آنها نه تنها در راه الله خرج نمی کنند، انفاق نمی کنند، بلکه آمده به قرض حسن هم نیستند. و رباخاری در نقطه مقابل انفاق قرار دارد، یک طرف سودخاری یا رباخاری و طرف مقابل تماماً عکس یادو یه انفاق است. جایی که انفاق است سود نیست، و جایی که سودخوری است یا سودخاری است در اونجا انفاق نیست. و خاطر در سودخاری جمع اموال است، مال را در یک جا جمع میکنند و حرص و محبت مال. در انفاق یا در خرج کردن در راه الله و انفاق فی سبیل الله، او برای بیرون کردن محبت مال از قلب و هدف و مقصودش رضای پروردگار و هدف و نیتش جمع‌آوری مال نیست. از این خاطر این دو با هم متضاد و متعارض است که به اعتبار مفهوم انفاق خرج کردن، معنی ربا خرج نکردن، جمع کردن. يقول خارج نبوكذ. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. کسانی که ربا میخورند هنگام دوباره زنده شدن از قبرهای خود، اینها از قبرها بر نمیخیزند مگر همچون کسی یا شخصی که بر اثر تماس شیطان یا به اثر شیطان با او دیوانه شده و نمیتواند تعادل خود را حفظ بکند، یا اینکه تعادل عقلی خود را یا توازن عقلی خود را حفظ کند و از قبرهای خود برمیخیزد همانند شخصی که با او جن آسیب رسانده یا جن تماسی با او کرده، که جن زده ها ما میگویم مانند مجنونا دیوانه ها، اونها هم از قبرهایشان برمیخیزند همانند دیوانه ها که هوشی ندارند و توازن عقلیشان برقرار نیست یا تعادل عقلیشان هوششان برقرار نیست. یکولون در اینجا گفت که الذین یکولون الربا، یکولون الربا، یکولون معنی نیست که اگر سود برای خوردن گرفته شود حرام است، اگر برای خوردن نباشد یا استفاده های دیگر باشد حرام نمی باشد، هرگز چنین نیست. یاکولونه معنیش در لغت عرب به معنی میخورند. مراد در اینجا دریافت سود است، نه هدف خوردن. معنی یاکولونه به معنی دریافت میدارند و در آن تصرف مینمایند. دریافتشان و تصرفشان از اینها تعبیر کرد به یاکولونه. از اینکه هدف عمده در دریافت ربا یا در تصرف ربا، عمدترین هدف و مقصدش خوردن است. از این خاطر قرآن کریم تعبیر به جانب اکثریت کرد که یاکلون، معنی او را به دست می آورند، دریافت می کنند و در او تصرف می کنند به هر گونه ای که بخواهند، لیکن هدفشان چون که هدف از دریافت و به دست آوردن خوردن است، از این خاطر تعبیر به خوردن کرد، ورنه غیر از خوردن به هر گونه ای باشد او را به هر طریقه ای به دست بیاورند و در او تصرف بکنند، بخورن یا نخورن یا حرام قطعی است. در این آیت الله متعال عظم اول رباخاران را به شخصی تشبیه نمود یا به شخص یا به کسی تشبیه داد که بر اثر تماس جن یا تماس شیطان دیوانه شده و توازن و تعادل عقلی خود را از دست داده است. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. همانند یا همچنان مجنونانی که بر اونا جن اثر کرده باشد، شیطانی اثر کرده باشد، یعنی همان طوری که در دنیا مانند دیوانه ها به دنبال درآمدهای ناپاک بودن، به دنبال به دست آوردن مالای حرام و ناجایز بودن. دیوانه وار شب روز مصروف بود که دروغ بگوید، مصروف یادی بود که سود بخورد، مصروف یادی بود که رشوت بخورد و هر راهی نامشروع که پیشرو یادی می آمد به خاطر جمعواری مال کوشش میکرد. مثل که یک مجنون است، گاهی دست در اونجا میزند، در اینجا میزند، به این حمله میکند، به اون حمله میکند. و کسانی که در دنیا اینا در دنبال درآمدهای حرام و درآمدهای کثیف ناپاک بودند، اینا همانند مجنونا و دیوانه ها بودن. به سزای این کار در برزخ و قیامت از قبرهایشان بر نمی خیدند اینها مگر مانند کسی که دوچار دیوانگی شده است، همانند او از قبرش می خیدند. این یک سزای است یا یک جزا یا الله متعالی را می دهد. اما جزای دیگری که عبارت است جهنم است، الله متعال بخواهد در اونجا امور روان. یتخبطه الشیطان من المس، مانند کسی که شیطان بر اثر تماس با او را آشفته و دیوانه ساخته و نمیتواند توازن خود را حفظ کند. حرفهایش بیجا می رود، حرکتهایش بیجا است، تصرفهایش بیجا است. در واقع این تشبیه است به دیوانگی و خبط دماغ که دماغ از او هنوز درست نشده، مستقیم نیست. اصل تخبط به معنی بیراهه رفتن که کسی در راه نرود، قدمش طرف و طرف می لغزد. در شب کسی که در بیراهه برود و بی هدف برود، تو را گفته می شود عربی عرب ها تخبطه، به معنی به بیراهه رفت، قدمش در راه راست نیست. مثل که در شب انسان در شب تاریک مستقیما رفتن می تواند، مثل دست پا زدن شتر بر زمین و یا شاخ و برگ زدن درخت با عصا و یا با کدام چوبی دستی تیر می زنن. در هر جایش شاخ خورد بخورد، این را گفته میشه در عربی خب. من المرسی به اثر تماس شیطان با او، این کنایه از جنون و دیوانگی است. این شخص مجنون است و شخص دیوانه است. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إن عقوبت ذلك، إن عقوبت بخاطر آن است که آنها گفتند بی مانند سود است. قانونی است که اونا باید میگفتند که إنما الربا مثل البيع، ربا را تشبیه به بی میدادند، میگفتند که سود مانند بی است. لیکن اینا برعکس تشبیه بلیغ، انما البيع مثل الربا، هدف شاری است که سود 100% جایز، بای مانند ربا است، یعنی بای جایز است مانند ربا. اینا نگفتن که ربا جایز است مانند بای، بلکه برعکس اینا ایرا تشبیه دادن. این تشبیه اینها کمال جسارت، کمال جسارت این هستن که اینا تشبیه مقلوب را اصل قرار داده. این تشبیه مقلوب است، در این مشبه را اصل قرار داده و مشبه بهی را با آن تشبیه دادن. اصل چیست؟ باید که مشبه بهی می شود، یعنی بی، و او به او سود را تشبیه می داد. لیکن اینا برعکس کردن، اصل را تشبیه دادن به فرد که عبارت از سود است. و این تعبیر بیانگر اعتقاد قطعی آن هست که باور و یقین آنها همین بود که نسبت به حلال بودن معاملات ربوی اونها باور داشتن و یقین داشتن. از این خاطر گفتن که ربا مانند بی جایز است، ربا هم جایز، یعنی ربا جایز است مانند که بی جایز است. نگفتن که بی جایز است مانند که ربا جایز است، نگفتن که ربا جایز است مانند که بی جایز، این برعکس تشبیه دادن. الله متعال این تشبیه و این ناروایی اینها را و تشبیه مقلوب اینها را رد کرد، گفت که و احل الله البیع و حرم الربا، در حالی که الله متعال بی را حلال و سود را حرام قرار داده. بی حلال است و سود حرام، سود را حرام، حرام قرار داده. چطور شما یک حرام را بر یک حلال تشبیه می دید؟ بی حلال است، سود حرام، تشبیه حرام به حلال یک تشبیه ناجایز و نادرست است. یا مثال دادن یک چیز حرام به یک چیز حلال ناجایز و حرام است. در اینجا و حل الله البیع البيع وحرم الربا، ايه الف لام كي ده الربا است، الربا انا نفتن كي وحرم الربا ان لام الربا براي جنس است، معناه شي سكن كي شامل تمام انواع معاملات الربوي، از ربای ناسیه است یا ربای فضل، همه گیره شامل می باشد. یعنی احل الله البيع، بيع حلال است، الله بيع را حلال قرار داده، و حرم الربا و ربا را جنس ربا را با تمام اقسام و انواعش الله متعال حرام قرار داده. الربا جنس ربا حرام است، و ربای ناسیه باشد یا ربا الفضل باشد. بعدا انشاءالله معنای ربا الفضل و ربا ناسیه می آید. یعنی ما می بینیم چگونه ممکن است این دو یکسان باشد، بیع و ربا جایز نجایز هر دو یکسان باشد، حالانکه خداوند متعال بیع را حلال قرار داده و ربا را حرام. در خرید و فروش معمولا هر دو طرف به طور یکسان می باشد، هر دو طرف یکسان می باشد. کسی می خرد پول می دهد، چیزی را می خرد، هر دو برابر است، نه اضافی و نه کم. لیکن در ربا یا در سود زیان با هم برابر هستند، یعنی در سود و زیان هر دو برابر هستند در بی، لیکن در سود در ربا این چنین نیست. در بی در نفع نقصان هر دو طرف برابر هستند، گاهی هر دو طرف فایده میکند و گاهی هر دو زیان و نقصان میکند، گاهی یک طرف فایده میکنه و دیگری نقصان میکنه. ضروری نیست که همیشه هر دو طرف برابر باشد، گاهی هر دو طرف برابر، گاهی یکی بالا میره و دیگری زیر، گاهی هر دو نقصان میکنه. در حالی که در معاملات ربوی، در معاملات سودی، رباخار هیچگاه زیان نمیبیند، همیشه در فایده است. قسمی که شما در بینک ها میبینید، در بانک ها میبینی، در بانک ها پیسه را میماند، پیسه در جای خود استاد است، برای از فایده میاد، هر وقت بخواد پیسه ایش هم میگیرد از اونجا مکمل به طور کامل، ایش قدر اضافه گرفت اصلا برای از یک روپا نقصان هم نیست. اما در معاملات عموما تجارت است، گاهی نفع گاهی نقصان، گاهی فایده هر دو طرف است، گاهی نقصان هر دو طرف، گاهی یک طرف فایده میکنه دیگر طرف نقصان میکنه و برعکس. اما در سود یک طرف در فایده است، طرف دیگر در نقصان، و تمام زیانهای احتمالی بر دوش طرف مقابل که او میدهد یا میخرد، این نهایت سنگین است. و به همین دلیل است که مؤسسات ربوی روز به روز وسیع‌تر و سرمایه‌دارتر می شود. امسال 1 میلیون دلار، سبا یک ماه بعد 10 میلیون دلار، 10 ماه بعد 100 میلیون دلار، یه بالا می رود، چون که فیصدی مقرر است، 10%، 15%، 20%، که گاهی از اون کلا بالاتر به این بالا می رود. و در برابر تحلیل رفتن طبقات ضعیف، وقتی که طبقات ضعیف بالکل ناچار می شود، در آن صورت حجم ثروت اونها و یا حجم سرمایه اونها دائما در افزایش می باشد. هر قدر طبقات ضعیف تحلیل و تجزیه می شود، جانب ثروت اینها بالاتر می شود و اینها ثروتمندتر می شود. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. از اینجا قانون دیگری الله متعال بیان میکند، پس کسی که از جانب پروردگارش اندرزی یا وعد و نصیحت به وی رسید و از رباخواری دست کشید، توبه کرد، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، از او دست کشید، سودهایی که قبل از حکم تحریم ربا به دست آورده و قبض نموده، او از آن اوست، او برایش از طرف الله متعال بخشش است. قبل از حرمت یا تحریم ربا هر قدر سودخواری کرده و هر قدر گرفته، او از اوست، لیکن بعد از آمدن موعظه یعنی حکم تحریم ربا، برای از او اجازه نیست که او بگیرد، اگر بگیرد یه حرام است برایش. لیکن چیزی که قبل از حکم تحریم ربا گرفته، فله ما سلف، پس برای از اوست ما سلف آنچه گذشته که قبل از حکم ربا. موعظه به معنای پند و اندرز، لیکن مطلق پند و اندرز نیست. پند و اندرز یا نصیحتی که توأم با تهدید و هشدار از عواقب زشت رباخواری، یعنی موعظه نصیحت میکند از عواقب وخیم سودخواری برای از او زنگ خطر میدهد. ایره گفته میشد موعظه، فمن جاء موعظتون، پس کسی که آمد نزدی از او موعظه اندرز و پند و نصیحت و برای از او هشدار خطر عواقب سود را برایش داد که انجام سودخوار و نتیجه سودخوری چی می شود، تو الله متعال گفت که فانتها فله ما سلف، مراد از آن آیات و احادیثی هست که به تحریم ربا تاکید کرده و انجام و عواقب وخیم رباخواری که در دنیا برای از او پیش می شود یا در آخرت، او را روشن نمود یا روشن ساخت که در دنیا چه نتیجه دارد سودخواری و در آخرت چه انجام دارد، از او الله متعال آگاه ساخت و بر از او تاکید کرد. فلهم ما سلف، پس برای از او آنچه گذشت. منظور از این جمله این است که حکم تحریم ربا گذشته را شامل نمی شود، یعنی چیزی که قبل از تحریم است را شامل نمی شود و مانند سایر احکام شرعی از زمان تشریع حکم قابل اجرا می باشد و چیزی که قبل از تحریم حکم است او قابل اجرا نمی باشد. در او گرفتم نیست، محاسبه هم نیست. محاسبه وقتی است که حکم شرعی بیاد. هر حکم شرعی که آمد ما قبل خدا مؤاخذه نمی کند، ما بعد خدا مؤاخذه می کند. مثلا دزدی است، قبل از حکم دزدی کسانی که دزدی کرد دست از بریده نمی شود. یا کسانی که به فحاشی یا زناکاری مبتلا بود، چیزی که قبل از حکم زنا آمده زنا صادر شده اونا را رجم کرده نمی شود. حکم تطبیق می شود بعد از آمدن حکم، نه اینکه حکم شامل ما قبل یا ماضی باشد. بنابراین مال و دارایی که قبل از تحریم دست آورده و آن را قبض نموده و تصرف کرده برایش مباح است، جایز است، حلال است. البته برخی از معاملات یا بعضی از معاملات ربوی که در میان او و بدهکار است، یعنی در میان او و شخصی که مقروض است و هنوز او را تسلیم نشده، قرض خدا نگرفته، شامل این حکم نمی شود. معنیش است که بلکه او می تواند فقط رأس المال را بگیرد به دلیل آیت که می آید، اما سودی که بالای از اون مانده او را گرفته نمی تواند. یعنی حکم شرعی آمد، هنوز بعد معاملات ربوی در حال اجرا است، اجرا نشده. مثلا ما با کسی دادیم چیزی پیسه به سود، حکم تحریم آمد، حالا ما میتوانیم اصل پول خدا بگیریم، نمیتوانیم چیزی که سود بالای ادو گذاشتیم برا بگیریم. و دلیلش آیت کریم و این توبتم فلکم رؤوس و اموالکم، اگر شما از سود توبه کردید برای شما اصل مالتان و رأس مالتان برای شما داده میشود و یه حلال است. اما چیزی که بالای از سود گذاشتین او برایتان داده نمی شود، تو اجازه برایتان نیست. فله ما سلف و امره الى الله، سر و کارش با خدا هست و خداوند آینده او را بهتر می داند. پس اگر همچنان بر توبهش ماندگار ماند، همیشه دائمی ماند، خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. اگر بر توبه خود پابند و دائم و مستمر باقی نماند، الله متعال می داند که او را چه سزا و یا چه جزایی برایش بدهد. و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اما کسی که برگردد بعد از توبه از سود دوباره به سودخوری بیاید مجددا، یا مجددا مرتکب رباخاری و سودخاری شود. اینها اهل آتشند، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، جاودانه در آتش دوزخ میمانند، جاودانه همیشه و دائمی در آتش دوزخ میمانند. این است که برای این جمله در مقابل جمله قبلی است که در آن وعده داد از معاملات گذشته بود، و در اینجا تهدید شدیدی است بر کسی که دوباره به انجام معاملات ربوی باز پس می گردد و بران اصرار می وردد یا آن را معامله می کند. برای از یک تهدید شدید است. این جمله در اینجا ذکر می شم. چند تاکیدات در این ذکر کرد. اول گفت که رباخاران را، یعنی تاکید از سرنوشت رباخاران را بیان کرد. اولا تعبیر با لفظ فاولائکه، فاولائکه بیانگر دوری چنین افراد سودخوار از رحمت الهی است. فاولائکه اصحاب النار، پس این جماعت سودخوار اینا اصحاب النار هستند، از رحمت الهی دور است. دومی است که جمله اسمی آورد فاولائک اصحاب النار، دلالت بر دوام است خالدین فیها. و سوم تعبیر فاولائک اصحاب، لفظ اصحاب آورد که اصحاب از صاحبه گرفته شده به معنای ملازمت، معنا آنها با آتش دوزخ لازم و ملزوم و همیشه هستند. بعد از تصریح کرد خالدین فیها، با جاودان بودنشان در آتش دوزخ اینا همیشه و ابد الاباد و دائمی در آتش دوزخ هستند، چون که اینها این چیز را حلال دانستند. یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. خداوند ربا و مالی که ربا با آن بیامیزد خلط شود نابود میکند. ربا و مالی که با آن مخلوط شده هر دو را نابود و محو میکند، محو میگرداند. برکت و افزونیش را از بین میبرد، در او برکت باقی نمیماند. و رباخار از مال خود در راه خیر و سعادت استفاده کرده نمیتواند. یه مشکلات هست. و یه آثار سیئه رباخاری هست که او از مال خود در راه سعادت و در راه نیکو و خیر استفاده کرده نمیتواند. و سرانجام آن در آخرت خساره و در خساره و زیان است و در تاوان است. محق، یمحق الله محق در اصل به معنای کم شدن تدریجی است. یمحق به معنای کم می شود تا آهسته آهسته، مثل میگد این محق و امتحق در عربی، یعنی به تدریج تلف شد و از بین رفت آهسته آهسته. محق آخر ما را گفته می شود که در آخر ما محتاب اندکی باقی می ماند که به تدریج کم می شود. این عربا آخر ما را محق می بیاد. سود گرچه ظاهرا باعث انکشاف سرمایه و ثروت است، به ظاهر میبینیم ثروتمندی شده، سرمایه دار شده، ولی در واقع قضیه برعکس است، زیرا سود باعث انحطاط بزرگی است و انحطاط بزرگی در راه انکشاف اخلاقی، معنوی، اقتصادی و اجتماعی است. اگرچه مال اضافه شده، ولی اخلاق از اخلاق خود افتیده، معنویاتش افتیده، مردم میگه سودخور. و از نگاه اقتصادی به اعتبار معنا افتیده، اجتماعیتش ختم شده. برعکس صدقه، کسانی که در راه الله خرج میکنن فرضی هسته یا نفلی هسته و قرض حسن برای مردم میدهد، ای صدقه و صدقه و خیرات و قرض حسن یعنی این شخص سبب انکشاف اخلاقی، انکشاف اقتصادی، انکشاف اجتماعی، انکشاف معنوی و غیره می باشد. اخلاقش بلند و بالاست، اقتصادش عالی است، اجتماعیتش بسیار طاقتور است، اخلاقش بسیار بلند و بالاست. این نتیجه صدقه و انفاق است، نتیجه قرض حسن است، نتیجه سود پستی در اخلاق، انحطاط در اخلاق، انحطاط در معنویات، انحطاط در اقتصادیات، اقتصاد انحطاط در اجتماعیات. این خطر سود است. سودخواری سبب از بین رفتن برکت مال و سرانجام نابودی است، خودش هم نابود می شود و مالش هم نابود می شود. یمحق الله الربا و یربی الصدقات، ثواب صدقات و همچنان مالی را که از آن بذل و بخشش شود، صدقه و خیرات شود، افزایش نمی یابد، زیرا خیرات و صدقات به سبب برکت در مال و زندگی و سبب رشد صفات نیک است. چون انفاق فی سبیل الله تراحم، خیرخواهی، مواسات، غمخواری یه سبب اطمینان قلب صاحبش است و سبب آرامی و سکون قلب صاحبش می باشد. از این خاطر اینها افزایش از اینها از این طریق بالاتر است و بالا می رود. کفار و در آیات کریمه ذکر کرد که والله لا يحب كل کفار اثیم، کفار بسیار ناصف است، یه صیغه مبالغه است، یعنی کسی که کفر عادت بلکه طبیعت آن گشته، این را گفته میشه کفار. یکی کفر مطلق است کافر شد، یا کسی که کفر طبیعت یادو گشته، ناسپاسی و ناشکری طبیعت یادو گشته، این عربی تعبیر میکند به عربی کفار. عصیم بسیار گناهگار، یعنی در گناه فرو رفته. یه عصیم فاعل است، به وزن فاعل، به معنای فاعل، این هم صیغه مبالغه است. عصیم معنی بسیار زیاد گناهگاری که غرق است در گناه، فرو رفته در گناه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واقاموا الصلاه، ان الذين امنوا كسانك ايمانا وردن، واقاموا الصلاه واتوا الزكاه نماز را كنانك بايت برعايه الشرائط اركان واجبات آداب با کمال خشوع و خضوع در وقت آن میخوانند و زکات را برای مستحقین با اخلاص و با توافر تمام شرایط و با طیب خاطر میپردازند، اینها را لهم اجرهم عند ربی. نماز و زکات جزی صالحات هستند. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، پس دوباره نماز و زکات را مستقل ذکر کرد، عطف نمود، ایره گفته می شود ای صالحات، ایره عطف خاص بر عام، یعنی بیانگر فضیلت سترگ این دو عبادت است. این دو عبادت، عبادت نهایت سترگ و همچنین ثواب و اجر این دو عبادت نهایت بزرگ است، زیرا نماز بزرگترین عبادت بدنی و زکات در ضمن اینکه مهمترین عبادت مالی است، احسان نسبت به بندگان خدا نیز هست. از خاطر دی عبادت را به گونه مستقل هم ذکر کرد. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا من الربا